حق بگو. حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. عبدالجبار ازدی وزیر حرامزاده خلیفه ابو جعفر هر چه کرد و هر قدر مروانی خارجی دور خود جمع کرد، نتوانست از پس ولی احمد زمجی و یاران بابفای ابا مسلم براید. دست آخر مؤمنان مدد کردند، حتی ملک الف خاتون لباس رس پوشید، شخصاً به میدان رفت. دیگر نگویم از پادشاهان به نام، ملک زاد خاقان، زرباد تبریزی، طهماسب خجندی، مضراب جهانگیر و عیاران که چه کردند، چه تیغها در خونخواهی امیر زدند. عبدالجبار ناچار به هزیمت رفت. خلیفه او را عتاب کرد، از نو یار تازه نفس خدا نشناس به او داد، به میدانش فرستاد. اما آنکه مروان حمار بود، در برابر ابو ترابیان چه توانست بکند که این سگ حرامزاده درگاه عباسی؟ آنچه حکمی کرد تیغ بود و تیر و تبر و سنان. معزاله کافران سپاه ابلیس بودند، قوت کردند، کار داشت بر ابو ترابیان تنگ می شد که ناگاه از پره بیابان به امر قادر غیبدان گردی پیدا گردید. از میان گرد شست پرکاله علم نمودار شد. پیش پیش علم ماپیکر می دوانیدند. در زیر علم ذات با برکات حضرت امیر جلال الدین بهرام ویس قرنی پیدا شد. دید که یک حرامزاده تیغ خونالود در دست دارد. از بالای پشته بلندی نعره کشید و در جنگ آمد. خوارجی چون نگاه کرد، یک شیر نر در برابر خود دید. گفت ای ابو ترابی، چه کسی، چه نام داری که سر راه بر دردمندان گرفته ای؟ امیر گفت ای حرامزاده، من جهان پهلوان، یگانه دوران، نظر کرده پیغمبر آخر الزمان، نبیره سلطان، یعنی به نام امیر جلال الدین بهرامم. حرامزاده نام امیر را شنیده دقدق در لرزه در آمد، گفت بیار حمله بر بالای من. امیر گفت ما دست پیش به دشمن داده ایم. امیر سپر بر سر کشید، زد به قبه سپرش که آواز چرککس بر آمد. چند تیغ رد و بدل کردند. امیر تیغ را زیاده کرد و بر فرق آن منافق زد، گویا خیاره تر قلم کرد. خوارج دیگر آمد، کشته شد پی در پی 21 پهلوان عبدالجبار به کتم عدم و به سنگلاخ جهنم رفت. طبل بازگشت زدند. امیر جلال الدین بیامد، تابوت را در کنار گرفت و پهلوان احمد را ملاقات کرد. چون شب شد، عبدالجبار در فکر فرو رفت که احمد زمجی عجب بلایی بود، ما را تنگ کرده. گفت کسی را می خواهم که رفته سر احمد زمجی بیاورد. حرامزاده عمران عیار تعظیم کرد، از عبدالجبار رخصت گرفت، به جانب احمد زمجی روان شد. نیمه شب است، عیاران پاسبانی می کنند. می بینید یه فیلم می شه حال، انگار داره گزارش می ده، انگار راوی نشسته داره می گه شب شد، اینجوری شد. نیمه شب شد، عیاران پاسبانی می کنند. این حرامزاده سیل کرده در برابر خیمه مهترباد رسید. سیل همون سیره. توی بعضی از لهجه ها به این که مثلا میگه سیر کن، میگن سیل کن. لورا میگن، بعضی خراسانی ها میگن. اینجا سیل همون سیره، یعنی روان شد اومدیم. در برابر خیمه مهترباد رسید، دید که تنبوری دارد پاره پاره. ما امروز تنبور رو به یه ساز خاص میگیم، این مثلا تنبور خراسانی، مثلا دوتار یه تنبور دیگه، یا تنبور کردستان تو صحنه، شهر صحنه، تنبور صحنه. ولی اصلا تنبور اسم عام بوده برای این ذوات الاوتار، برای سازهایی که تاری بودن. برای مثلا توی متون قدیمی می نوشتند که مثلا دوتار تنبوری است که دو تار دارد. فلان مثلا تار تنبوری است که 6 تار دارد. اینجوری چیز میکردن، یعنی تنبور به هر سازی که زخمه بهش میزنن میگن تنبور. حالا دیگه اینا خراسانی هم بودن، احتمالاً دو تاری چیزی داشتن دیگه. دید که تنبوری دارد پاره پاره، گفت ای حرامزاده باریک پاچه، تو چه سر کرده ای عیاران باشی، یک تنبور درست هم نداری؟ خنجر گرفت تنبور را پاره پاره کرد، حالا پاره که بود، سر خود را درون خیمه کرد، دید که مهتر در بالای تخت خواب رفته. مهتر چشم وا کرد و آن حرامزاده را دید، دانست که غنیمت است. مهتر نفیر خواب انداخت، شروع که خورخور کردن، فهمید ولی خودشو زد به خواب، خورخورشو برد بالا. آن حرامزاده سر خود را اندرون کرد، مهتر از جا برجست، کمند را حلقه کرد، در گردن آن حرامزاده انداخت و کشید. عمران ندیدم گفته و بر زمین افتاد. مهتر دید که این حرامزاده زر و جواهر بسیار دارد، اول زر آن حرامزاده را گرفت و در کولوار انداخت، کلاه پوستک بر سرش گذاشت، به صورت فقیران بیاراست، دستش را گرفت و به خدمت پهلوان احمد بیاورد. پهلوان احمد چون بادیل دارا دید، گفت ای مهتر این کیست که شما همراه خود آورده اید؟ خب اونجا که داشت توضیح میداد یه ذره خیلی خوب توضیح نداد. عمران ندیدم گفت، یعنی اصلا نفهمید چی شد، تا اومد وارد، تا الان تاریکم بوده، شبم بوده دیگه، تا اومد این کمند انداخت و گرفتش و تا بیاد بفهمه چی به چیه، یه پوستی هم کشید، کلا پوست بر سرش کشید، هرچی طلا جواهرم همراش بود ازش گرفت. گوه مهتر این کیست که شما همراه خود آورده اید؟ مهتر گوه شهریار عالم، این عمران عیار است، قصد ما آمده بود تنبورم را پاره پاره کرده، تو چه میفرمایی؟ ولی احمد گفت چقدر زر گرفته باشی؟ مهتر گفت اینقدر در بساط او نبود که کفایت تنبور خود کنم. بعد از آن ولی احمد نصیحت کرد که بیا مسلمان شو. آن حرامزاده زبان به ناسزا گشاد، ولی احمد او را به مهتر داد، گفت رفته این حرامزاده را بند کن. مهتر عمران را گرفت و از بارگاه برآمد، سر او را از تن جدا کرد. اه آقا برای تنبور سرشو چرا برید؟ ما گفتیم حالا این عمران قصه ها داره مثل داغولیه، ولی نه، سر او را آستن جدا کرد، باقی تن او را گرفته سوختند. مهتر سر عمران را در تشت رنگ روغن داد، در تشت رنگ روغن داده به صورت احمد زمجی بیاراست. آها سر اینو گیریم کرد. آقا عجب تصویر وحشتناکی، سر بریده رو گذاشتن، شروع کردن به با رنگ روغن شبیه به احمد زمجی درستش کرد. رومال زرتار از کولوار برآورد و سر عمران را در آن رومال گذاشت، قبلا توضیح دادم یه دستمال خاصی، و تاس حضرت موسی را از کولوار برآورد، سه تاس آب سر خود ریخت، گفت به حرمت حضرت موسی مرا به شکل عمران بگردان. و از معجزه تاس حضرت موسی مهتر به شکل عمران شد. رومال زرتار را به دست گرفت، از لشکر اسلام برآمد، داخل لشکر عبدالجبار شد، رفت و رومال زرتار را در پیش عبدالجبار گذاشت. عبدالجبار گفت ای عمران تو سر احمد زمجی آورده ای؟ گفت بلی آوردم. حرامزاده عبدالجبار رومال را گشاد و سر احمد زمجی را دید، خوشوقت شد، گفت احمد هم یک بلایی بود که از سر ما دور شد. زر و جواهر بسیار به مهتر داد. مهتر زرها رو که دید خوشوقت شد. بعد از آن عبدالجبار رو به جانب پهلوانان خود کرد و گفت: هر کس که سر مرا دوست دارد زر و جواهر بدهد. خوارجان از هر طرف زر به مهتر دادند. بعد از آن طعام آوردند. عبدالجبار مهتر را گفت: تو همراه با من چیز بخور. بردش تو وی آی پی، بردش توی. مهتر قبول کرد. طعام آوردند در رکابی های طلا و نقره. رکابی طبق کوچیک، مثل مجمعه های کوچیک، سینی بخوایم به زبان امروزی بگیم، دیس، سینی. در رکابی های طلا و نقره عبدالجبار یه رکابی را در پیش مهتر گذاشت و بخور. مهتر نظر کرد، رکابی طلا دید، دیس طلا، گفت: اگر این رکابی به دست من بیاید از قرض بر کیان خلاص می شوم. حالا به کیانی یا برکیانی نمیدونم چی مقروض بوده. به هر حال گفت یعنی این آقای عیارا دلشون چیز بود، یعنی بحث مالی هم نیست، میخواستن یه دستبردی بزنن که بپیچه دیگه، همه بگن دیگه این همه طلا و اینو گرفته ولی این دیس هم باید برداره دیگه. مهتر دست در کولوار انداخت و گفت: به حرمت حضرت سلیمان که یک رکابی چوبی به دست من بیاید. همان زمان سر رکابی را گرفته از کولوار برآورد، طعام را در آن رکابی خالی نمود، رکابی طلا را در کولوار بینداخت و طعام خوردن گرفت. باورچیان آمدند، طعام را برداشتند. باورچی رو قبلا هم داشتیم دیگه، آشپز و امور مطبخی خدماتی های این شکلی بهش میگفتن باورچی خانه، به آشپزخونه میگفتن باورچی خانه، به این آدم ها میگفتن باورچیان. باورچیان آمدند، طعام را برداشتند و رکابی را پیش باورچی بردند. باورچی نگاه کرد، یک رکابی طلا ندید. قلوف کرد که شمایان یک رکابی دزدیده اید. خوارجان حیران ماندند و آواز شور و قوغا به گوش عبدالجبار رسید. پرسید چه می شود؟ گفتند یک رکابی طلا گم شده. عبدالجبار گفت: خاموش باشید که روح یزید برده. روح یزید برد. بعد از آن شراب آوردند. مهتر گفت: من ساقی می شوم. عبدالجبار گفت: بهتر. مهتر پیاله را گرفت، 70 مثقال داروی بیهوشی را زم کرد، زمیمش کرد، پیاله اول به دست عبدالجبار داد، باقی تمام خوارجان را بیهوش نمود. استوره نمدمالی را برآورد. استوره تیغ، این چیزی که سلمونی هم استفاده میکردن، حالا تو نمدمالی هم یه استوره خاصی بوده، هرچی بوده. استوره نمدمالی رو برآورد، اول نصف ریش و بروت و یک ابروی عبدالجبار رو تراشید، بعد تمام خوارجان رو نصف ریش و ابرو تراشید. تاجهای همه را گرفته، آنچه لعل و جواهر در پیش ایشان بود همه را گرفته، تاج و لباسهای ایشان را گرفته، کلاه پوستک بر سر ایشان گذاشته. من نمیدونم کلاه پوستی چی بوده که برای تحقیر و اینا میده، همون عمران هم گرفت اول کلاه پوستی گفت گذاشته سرش، حالا چه جوری بوده، اینجا میخواست اینا رو تحقیر کنه دیگه. و تمام روی ایشان را خاک مالید و به شکل فقیران آراست. یک پهلوانی بود سهیل نام، او را آورده در برابر تخت عبدالجبار خوابانید و تمام خوارجان را به این صورت بیاراست. قلم و دوات از کولوار برآورد، یک پرچه کاغذ را گرفت و نوشت: ای حرامزاده عبدالجبار، من مهتر بادیلدا بودم که عمران را کشتم، ریش و بروت تو را تراشیدم، از بارگاه تو به در رفتم. و کاغذ را به دیوار چسبانید. آقا این خیلی سکانس خوبیه، هر جوری حساب میکنم اصلا از سمک که چیزی کم نداره، هیچیه سورم به سمک زده. بله، از بارگاه برآمد، لشکر اسلام را در پیش گرفت و رفت. خود را به صورت اصل بیاراست، تعظیم پهلوان احمد به جا آورد. القصه، شما چند کلمه از خوارجان بشنوید. اول کسی که به هوش آمد عبدالجبار بود. اینجا اگه مثلا یه فیلمی میخواستن بسازن احتمالا پی او وی عبدالجبار رو میگرفتن دیگه، یعنی از زاویه دید ایشون میدیدن، اول چشمش تار بود بعد شفافی شد، حالا اون چی که میبینه. سهیل را در برابرش دید، چوب را گرفت و بر سرش زد. سهیل به هوش آمد، نگاه کرد. عبدالجبار گفت: ای حرامزاده، تو چه کس باشی که بر بالای تخت من نشسته ای؟ این بارگاه امیر جلیل است، نه تکیه فقیران. باری چوب را گرفته بر سرش زد و تمام خوارجان به هوش آمدن. همه با یکدیگر در جنگ. به ناگاه بکتاش در دیوار نظر کرد. بکتاش یعنی خادم، اون کسی که اونجا بوده توی سلطانان ترک، به چیزاشون میگفتن بکتاش، سرهنگایی که اونجا بودن، خدمه‌ای که اونجا بودن. به ناگاه بکتاش در دیوار نظر کرد و تکه کاغذ را دید و خواند. دانست که این کار کار مهتر بادیلداست. همه خوارجان حیران ماندند. عبدالجبار در غضب شد، فرمود: بزنید تبل جنگ به نام من که فردا رفته جنگ کنم. حالا با نصف ریش و نصف سیبیل. عبدالجبار تبل جنگ زد، ولی احمد هم تبل جنگ زد. فردا علی‌الصباح شد، مسلمانان صفهای خود راز کردند. هنوز کسی سبقت میدان نکرده بود. گردی از پره بیابان به امر قادر غیبدان پیدا شد. از میان گرد شاهزاده زمان، یگانه دوران، پسرخوانده امیر صاحب قران، حضرت معرکه میدان، تیغزن لشکر اسلام، یعنی به نام شاهزاده حسن نوجوان، داداش شاهزاده حمید پهلوان. آهان، اینا اون حسن و حمید یا حسن و حمید قحطبه باید باشن. بله همون، اینا عرب بودن. حالا یه دفعه تو متن شد داداش شاهزاده. بله، شاهزاده حسن نوجوان، داداش شاهزاده حمید پهلوان، پی در پی 17 پادشاه عربستان پیدا گردیدند. مسلمانان خوشبختی ها کردند. عبدالجبار در غم فرو رفت، تبل بازگشت زد. یعنی صبح اومد تبل زد، دوباره برگشت. شاهزاده حسن نوجوان و شاهزاده حمید و 17 پادشاه عربستان تابوت را طواف کردند. اما شما چند کلمه سخن از خوارجان بشنوید. حرامزاده عبدالجبار در بارگاه نشسته، در غم فرو رفته، که دید یک پیاده در بارگاه در آمد، تعظیم کرد. عبدالجبار گفت: تو چه کسی؟ گفت: ای امیر جلیل، من پسر کچپای موسلیم. یادتونه دیگه، من پسر کچپای موسلیم و مرا به نام پیک پای ایار، مرا به نام پیک پای ایار میگویند. پدر من از دست امیر ابا مسلم کشته شد. شنیدم که شما امیر را به درجه شهادت رسانیدید. من آمدم که خون پدر خود را از احمد زمجی بگیرم و ایاری کنم. من حقیقتا خیلی مجذوب این شیوه شدم که اصلا این نویسنده هر چی میخواد از توی همون توبره حضرت موساش در میاره، دست میکنه اون تو حسن و حمید قحطبه رو میاره بیرون، دست میکنه اون تو پسر کچپای موسلی رو در میاره. اصلا هیچ جا در نمیمونه، در همه جا همه چی داره. خیلی خوبه این. بله، عبدالجبار خوشوقت شد، تبل شادی زد. عیاران خبر به ولی احمد زمجی رسانیدند که ای شهریار عالم، پیک پای ایار که پسر کچپای موسلی می باشد آمده در پیش عبدالجبار، تبل شادی از برای این است. ولی احمد گفت: هرچه هست رضای خداست، همان خواهد شد. و ایاران را گفت: در لشکر خوب پاسبانی کنید که او که آن حرامزاده پیدا نشود، یا او حرامزاده پیدا می شود. اطول ایاران سخن ولی احمد را به جا آوردند. بعد از آن بارگاه را عیاران خوب پاسبانی می کردند. پاسی از شب گذشته بود که حرامزاده پیک پای عیار از عبدالجبار رخصت گرفت، راه لشکر اسلام را پیش گرفت. وقتی که پهلوان احمد زمجی پادشاهان را رخصت کرد، پادشاهان همه راه بارگاه خود پیش گرفتند. اینا عادتشون اینطور بود، تو قصه قبل هم داشتیم، این پادشاه ها می اومدن پیش اون امیر می شستن، حالا ابو مسلم، زمجی، خورشید شاه، هر کی، شب که می خواستن بخوابن همه می رفتن تو سراپرده خودشون. آن حرامزاده پیک با سر به دنبال شاهزاده لیث نهاد. وقتی که شاهزاده دو جهان در بالای تخت در خواب رفت، این حرامزاده دید که نفیر خوابش عالم را گرفته، دانست که وقت همین است. نزدیک بارگاه آمد، چند پاسبان را سر برید، باغش‌های بارگاه را چاک کرد و درون بارگاه در آمد. ما راجع باغش چیز کرده بودم، احتمال زیاد همین چادر، یعنی پایین چادر رو که میشه پاره کرد، یعنی اینطور میشه فهمید، وگرنه من دوباره هم نگاه کردم چیزی پیدا نکردم. شاید لغت ترکیه مثلا. خوب شد احمد زمجی گفت آقا حواستون باشه، به پاسبونا سفارش کرد و اینا، به راحتی اومد سر برید و هر جا که مشعل بود همه را خاموش نمود غیر از یک مشعل که نزدیک تخت شاهزاده بود. دست در بغل کرده پنجه فولادی از بغل در آورد، پرده گلیم عیاری را وانمود، دست به کولوار کرد، چند مثقال داروی بیهوشی برآورد، برابر بینی شاهزاده گرفت. هر وقتی که شاهزاده نفس خود را در می‌کشید، این حرامزاده سر می‌داد. داروی بیهوشی در بینی شاهزاده تا 4 مثقال برفت. حالا یا این حرامزاده سر میده یا سر میداد، این دارو رو تو دماغ آقا میکرد. حالا شاید هم سر دادن نبوده، همین سر دادن، یعنی سرش رو میگرفته جلو دماغش. شاهزاده بیهوش شد. لیث را در پرده گلیم عیاری بپیچید، از در بارگاه به در رفت. در همین وقت مهتر فتح رکابی، آقا فتح رکابی 14 سالشه، یه دفعه شد مهتر. مهتر فتح رکابی دید که حریف سیاپوشی به مثل برق و باد می رود. مهتر گفت باش ای خیر سر. حرامزاده پیک با آواز داد که منم پیکپای عیار، اینک لیث را بردم. مهتر فتح رکابی روبروی این حرامزاده شد، خنجربازی می نمودند. در همین وقت مهتر نامدار بادیلدا برسید، دید که 2 نفر خنجربازی می کنند، مهتر هم در جنگ در آمد. پی در پی مهتر سعید زولابی، مهتر جان فلوس سرخسی، قنده طیب، فولاد قوری و 21 نفر عیار در جنگ در آمدند که آواز شور و قوغا به گوش ولی احمد برسید. ولی احمد از سر جانماز برخاست، برابر پیکپا برسید. در همین وقت 12,000 پادشاه در جنگ در آمدند. هیچ کس به این حرامزاده بس نمی آمد. عجب، یعنی این پسره انقدر زور زیاد بود که حالا اون تعداد که هیچی، 21 نفر که هیچی، میگه 12,000 پادشاه هم در جنگ از پسش بر نمی اومدن. که ولی اول محمد خود روبروی این حرامزاده شد، قمقام را گرفته در جنگ در آمد. وقتی که این حرامزاده به جای تنگ رسید، کمند را بریده پشتاره لیث را بر زمین نهاد و خود به در رفت. محبان لیث را به هوش آوردند و همه جا به جا شدند. پیک پا برابر عبدالجبار رفت، گفت ای امیر جلیل، امشب لیث را آورده بودم اما آن کلاهدار نگذاشت. بعد از این، منظورش که کلاهدار احمد زمجیه یا فتح رکابیه، احتمالا منظور خود احمد زمجیه. بعد از این هر وقتی که به لشکر احمد بروم، هر ابو ترابی را که به دست من بیفتد بکشم. بزن تبل جنگ به نام من. عبدالجبار تبل جنگ زد. فردا اولین کسی که در میدان در آمد پیک پا بود. بانگ زد ای احمد زمجی، امروز مرد دانسته در میدان من بفرست. در حال فروغ عیار دب کرد، از پهلوان رخصت حاصل نمود، در میدان رفت، چند تیغ رد و بدل نمودند، به درجه شهادت رسید. مهتر فتح رکابی رفت، زخمدار برآمد. قنده طیب رفت، زخمدار برآمد. اینایی که بعدن باشون کار داره شهیدشون نمیکنه، اونایی رو شهید میکنه که اسمشون رو قبلا هم نشنیدیم و خیلی هم تو قصه اهمیتی ندارن. آفتاب جهانتاب به قوس فلک ایستاد که چند محب را به درجه شهادت رساند، یعنی زود شده بود که دیگه چند نفر شهید شد، و چند عیار زخمدار بر آمدند. ولی احمد شهیدان را نماز خواند و دفن کرد، طبل بازگشت زدند. شب شد، پیپاو از عبدالجبار رخصت گرفت و راه لشکر اسلام را در پیش گرفت. گذر این حرامزاده به بارگاه امیر جلال الدین بهرام افتاد. چند پاسبان را سر برید، در بارگاه در آمد، دید که امیر در بالای تخت به خواب رفته، به خواب راحت رفته، خنجر کشیده میخواست که سر از تن امیر جدا سازد، که در حال امیر را واقعه روی داد. خواب دید، واقع روی داد. از تقابل قبله ساقی حوض کوثر، قاضی باز و کبوتر، اسدالله الغالب، حضرت علی ابن ابی طالب برسید و گفت: فرزند چه حال داری؟ قضای معلق بر سر شما ایستاده، حاضر باش. حاضر باش گفتند و غایب شدند. این قضای معلق همون عجل معلق، دو جور عجله، عجله معلق و عجله مسمى. عجله مسمى قطعیه دیگه، تغییر نمیکنه، ولی عجله معلق امین معلق بالا سر آدم، آدم شاید بتونه ازش خلاص بشه. بله. گوهی فرزند چه حال لاری؟ قضای معلق بر سر شما ایستاده، حاضر باش گفتند و غائب شدند. امیر چون چشم خود را گشاد، دید که حرامزاده تیغ گرفته ایستاده، یک سیلی به رویش زد که از بارگاه بیرون رفت. باز این حرامزاده قصد بارگاه دیگر نمود. آقا اینو جلوتر گفتی 12,000 پادشاه از پسش بر نمی اومدن، حالا با یه سیلی در رفت. باز این حرامزاده قصد بارگاه دیگر نمود، دو شاه را به درجه شهادت رسان. چون صبح شد، پیک پا در میدان در آمد، مرد طلب کرد. هنوز کسی سبقت میدان نکرده بود که گرد از پره بیابان به امر قادر غیبدان پیدا گردید. از میان گرد 80 پرکاله علم نمودار شد. پیشا پیش علم ماپیکر می دوانیدند، در زیر علم دو شاهزاده قرار گرفتند، طالبت ابن مکرمه و منور چهره خوشلقا. طالبت ابن مکرمه و منور چهره خوشلقا پیدا کردیدند. شاهزاده گرگیل مروانشاه یا گرگیل مروانشاه، فرخ رخشبی، البرز تیرانداز، منصور کانلعلی، پی در پی پادشاهان و شهریاران، لشکرها و لشکرها از کشورها رسیدند. یادش رفت البرز تیرانداز و یلبرز قبلا اومده بودند، حالا بذره حواسش هم جمع نیست. اصلا بعد همون نمیدونیم اینو کیان. الان شاهزاده گرگیل مروانشاه، فرخ رخشبی، البرز تیرانداز، منصور کنلعلی و پی در پی پادشاهان و شهریاران و لشکرها از کشورها رسیدند، آمده تعظیم پهلوان احمد زمجی به جا آوردند، که پیک پا بانگ بر لشکر احمد زمجی زد. احمد زمجی به چپ و راست نظر کرد که عمر دونده از ولی احمد رخصت گرفت. اگر اشتباه نکنم این قبلا امر دونده بود، حالا الان یا اشتباهه یا یادش رفت یا یکی دیگه است. این امر دونده بود ولی اینجا زده الان عمر دونده. در میدان رفت و زخمدار برآمد. مروان بلوچ رفت، به درجه شهادت رسید. چند محب را به درجه شهادت رساند. شب بر سر دست در آمد. احمد زمجی گفت: خوب خبرداری کنید که این حرامزاده دستبرد ننماید.
شب شد.
حرامزاده پیکپا از عبدالجبار رخصت گرفت، در لشکر اسلام در آمد، در بارگاه منور چهره خوشلقا را به درجه شهادت رسانید.
بیچاره اصلا یه شب هم نموند تو این قصه.
چون شب گذشت، پاسبانان منور چهره خوشلقا آمدند، گریبان چاک کردند و داد از دست فلک قدار نمودند که امشب حریفان خوشلقا را به درجه شهادت رسانیدند. پهلوان احمد حیران ماند که عجب مادر به خطایی است. این پیک پارو میگه عجب مادر به خطا بوده است. همه در ماتم خوشلقا شدند تا 7 روز. بعد از آن آب و آش به ارواح شهیدان کربلا و منور چهره خوشلقا فاتحه نمودند. حرامزاده پیک پا تبل جنگ زد. ولی آل محمد هم تبل جنگ زد. در آمدند که حرامزاده پیک پا در میدان در آمد، مرد طلب کرد. ولی احمد خود تکاور را تاخته و رانده برابر آن حرامزاده رسید. پیک پا تیغ انداخت، ولی احمد تیغ پیک پا را رد نمود. تیغ زیادتی بر سر پیک پا انداخت. چون قضای این حرامزاده نرسیده بود، تیغ را رد نمود. گریخت، به جانب عبدالجبار رفت و گفت: امیر جلیل، امروز از دست کلاهدار عجل من نرسیده بود، گریختم و پیش تو آمدم. تبل بازگشت زدن. شب شد. همه جا به جا آمدند. ولی احمد بادیلدا را طلب نمود. گفت: مهتر بادیلدا، کاری کنید که پیکپا را بگیرید. مهتر گفت: ای احمد، من قرضدار برکیان می باشم. خب من جلوتر اشتباه خوندم، فکر کردم قرض برکیان دارم، قرض برکیان. حالا اینجا 2-3 تا معنی احتمال میدم. یکی این که برک اسم یه روستای خیلی قدیمیه در خراسان، از زمان زرتشت و اینا بوده، خیلی مشهوره. ممکنه مثلا اینم اون طرفا بوده، بگه من به این روستایی های برکیان، در واقع برکی، به اینا مقروضم. روستای برکی اهالیش میشه برکیان دیگه، به اینا مقروضم. یه معنی دیگه برک همین پارچه‌ایه که با پشم شتر درست میکردن و یه پارچه نازک چسبان و نمیدونم از این حرفو، که الان هم این یه برندی بعدن درست شد بر اساس همین در واقع نوع پارچه‌ای که مشهور بود در زبان فارسی به اسم برک. یه برندی هم درست شد، کچلوار برک، یعنی اسم همونه. حالا به کسانی که قبا میدوختن، لباس میدوختن، لباس درویشا رو میدوختن هم به اینا میگفتن برکیان. یعنی ممکنه هم هست بگه من به این خیاطا بدهی دارم یا هرچی. حالا به هر حال معلومه خیلی قرض سنگین داره. و عجیبه اینی که یه دونه توبره حضرت موسی داره که دست دوش میکنه هرچی دلش میخواد در بیاره، اون همه طلا و اینا گرفت، هنوز قرضش ادا نشده و تا الان هم نگران این قرضه نبوده. این همه میرفته عملیات محیرالعقول میکرده، تا پای شهادت هم میرفته و برمیگشته، یه دفعه یادش افتاد که آقا من اگه برم اینجوری میشه. بله، گفت: ای مهتر، ای احمد، من قرضدار برکیان میباشم، اگر همراه با پیک با جنگ کنم، مبادا که کشته شوم، مال و اموال مرا برکیان ببرند. بشارتی دهید که 9000 تنکه امیر ابا مسلمی به من بدهند، همراه با پیکپا جنگ میکنم. احمد قبول کرد. وقتی که ولی احمد همه پادشاهان را از بارگاه رخصت کرد، همه جا به جای خود شدند. مهتر بادیلدا در بارگاه خود در آمد، سر به سجده نهاد، گفت: الهی، در هیچ جا مرا شرمنده نکرده، اینجا هم شرمنده هم نکن. این گفت و مناجات میکرد. صبح شد. ولی احمد در میدان در آمد. عبدالجبار هم صف آراست. پیکپا در میدان در آمد، مرد طلب کرد. مهتر نامدار رفت، چند تیغ رد و بدل کردند. این حرامزاده تیغ بر سر مهتر انداخت. مهتر دست در کولوار کرد، گفت: گفت یک مشت نمک سوده دستم بیاید. نمک ساییده شده پودر، سنگ نباشه، نمک سوده باشه. گفت یک مشت نمک سوده، حالا دیگه نمکو که بری تو جیبت ببر دیگه، نمکو دیگه از توبره مزاحم توبره نشی بهتره. در حال یک مشت نمک سوده به دست آمد، گرفت و در چشم پیکپا انداخت. آن حرامزاده چشم خود را گرفت، میخواست به در رود. مهتر عنان تکاور پیکپا را گرفت و خدمت ولی احمد رسید. ولی احمد همراه با پادشاهان خوشوقتی ها نموده، هر چند پیکپا را نصیحت کردند مسلمان نشد، پوست وی را کندند. دو تا آپشن، این مثل این آقای ترام که دو تا آپشن، یا بیاید با من مذاکره کنید یا بمب اتم مثلا. اینم الان همین بهش گفتم بیا مسلمان شد، نشد پوستشو کندن. باشه، فردا شب، شبتون خوش.